رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیای رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 29 دکبر. در آغاز سرخط خبرها. اوکراین اکنون میتواند به عضویت پیمان ناتو درآید. قانون در این باره امضا شد. رئیس آژانس ملی جستجو و نجات اندونزیا گفت و باوری وای هواپیمای ناپدید شده ایر ایژه این کشور به بحر افتاده است و یک خانم تاجیک در یکی از زایشگاه های شهر مسکو سه کودک به دنیا آورد. تفصیل خبرها. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در قانون امضا گذاشت که طبق آن اکنون اوکراین کشوری غیر متعهد نخواهد بود و حق دارد که برای عضویت در پیمان ناتو آمادگی بگیرد. این کار تنها در صورت امکان پذیر خواهد بود که اگر معیارهای نظامی اوکراین با معیارهای غرب مطابقت کند. پاروشنکو پیشگویی کرده است که این کار بعد از 5-6 سال امکان پذیر می شود و 29 دکبر در نشست خبری نتیجه گیری های سال در کیف در قانون امضا گذاشت و گفت من فکر میکنم وقتی که اوکراین با معیارهای ضروری مطابق خواهد شد و آن بعد از 5-6 سال در چهارچوبه استراتژی سال 2020 فرا خواهد رسید، در آن صورت اوکراین تصمیم خواهد گرفت که به ناتو بپیوندد یا خیر. پاروشنکو گفت که در این باره رای پرسی انجام خواهد گرفت. قانون نوی امضا شده، قانون سال 2010 را که پیوستن اوکراین به پیمانهای نظامی را ممنوع میکرد بیکار خواهد شد. بامبانگ سوئلیستیو رئیس آژانس ملی جستجو و نجات اندونزیا 29 دکبر گفت با باوری وای هواپیمای ناپدید شده ایر ایژه این کشور به بحر افتاده است. سوئلیستیو در نشست خبری گفت با تکیه به معلوماتی که به ما داده اند و از آموزش محل سقوط تخمین زدن ممکن است که این هواپیما در قعر بحر است. هواپیمای بوئینگ 320 با 162 مسافر هنگام پرواز از اندونزیا به سنگاپور صبح روز 28 دکبر ناپدید و ارتباط با آن قطع شد. در آخرین ارتباط خود خلبانان به مرکز اداره پرواز گفتند که ارتفاع یا بلندی پرواز را بیشتر خواهند کرد تا از هوای بد آسیب نبینند. کشتی ها و هواپیماها و چرخبال ها در محل سقوط هواپیما در بحر جو 29 دکبر بعد از برآمدن آفتاب جستجو را از سر گرفتند. دادگاه اسپانیا بازداشتی یکی از شخصیت‌های مخالفان قزاقستان را تایید کرد. مرادبک کتبایف با درخواست اینترپول یا پلیس بین المللی 27 دکبر در مهمانسرای مدرید بازداشت شد. درخواست درباره بازداشت را حکومت قزاقستان به اینترپول فرستاده است. بازگشت شماره زیادی مهاجران کاری از روسیه به وطنشان با جشن سال نو میلادی ارتباط دارد. در این باره مرگن اورژاک عضو کمیته شورای فدراسیای روسیه راجع به سیاست اجتماعی به مطبوعات اظهار نظر کرد و هنگام دادن توضیحات درباره 25% کاهش یافتن شماره مهاجران کاری در ماه دکبر این سخنان را به زبان آورد و گفت که بازگشت مهاجران کاری با کاهش ارزش روبل روسی ارتباط ندارد و با ختم مراسم های سال نو آنها دوباره به روسیه برمیگردند. کنستانتین رمدانوسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است که در سال 2015 شهروندان قرقیزستان و اوکراین همچنان با شناسنامه های داخلی خود می توانند با روسیه رفت و آمد کنند. شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر تنها با شناسنامه خارجی به قلمرو روسیه وارد می شوند. رمدانوسکی در این باره در مصاحبه با روزنامه روسیسکای گازتا اظهار نظر کرد. نگینا زویتوا شهروند تاجیکستان در یکی از زایشگاه های شهر مسکو سه کودک به دنیا آورد. در این باره نشریه تاجیکان روسیه در مسکو خبر داد. زایتوا در تاجیکستان کارمندی بخش حسابات بین المللی یکی از کارخانه هاست. با گفته این منبع سلامتی سه کودکی نوزاد امن، بیژن، لیلا و مادر آنها خوب است. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
هر کی ما رو میجید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. آژانس ملی جستجو و نجات اندونزی میگوید که هواپیمای ناپدید شده ایر ایجی این کشور احتمالاً به بر افتاده است. از 1 ژانویه سال 2015 ماموریت محاربوی نیروهای ناتو در افغانستان به پایان میرسد. آیا این کشور یعنی افغانستان به چالش های امنیتی دچار نخواهد شد؟ و بار اول در تاجیکستان جراحی پیوند کردن جگر یک کودک انجام گرفت. آن را کی انجام داد و ارزش آن چقدر است؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. آژانس ملی جستجو و نجات اندونزی میگوید که هواپیمای ناپدید شده ایر ایجی این کشور احتمالاً به بحر افتاده است. در اخیرین ارتباط خود خلبانان به مرکز اداره پرواز گفتند که ارتفاع یا بلندی پرواز را بیشتر خواهند کرد تا از هوای بد آسیب نبینند. کشتی ها و هواپیماها و چرخبال ها در محل سقوط هواپیما در بحر جوا 29 دسامبر بعد از برآمدن آفتاب جستجو را از سر گرفتند. همکار ما ساجده میر در گزارش میگوید اندونزیا از دیگر کشورها خواست است که در جستجو و پیدا کردن هواپیما در قعر بحر کمک کنند.
نایب رئیس جمهوری اندونزیا یوسف کالا گفت هواپیمای ناپدید شده مسیر اندونزیا سنگاپور با 162 مسافر احتمالاً سقوط کرده است. این مقام اندونزیا که با تلاش‌های جستجو و نجات رهبری می‌کند، اظهارات اخیر را 10 ساعت بعد از ناپدید شدن هواپیمای مالزیگی ایر ایجا از اکران رادارها پخش کرد. آخرین تماس پرواز ایر ایجا QZ8501 با خادمان راهنمایی در تاریخ 28 دسامبر در حالی بود که سرنشینی هواپیما به خاطر جلوگیری از برخورد با هوای نامساعد تغییر مسیر و اجازه پرواز بلندتر را تقاضا کرد. مقامات میگویند هواپیما احتمالاً در فضای پر از ابرهای قفص طوفانزا پرواز میکرد. همزمان نایب رئیس جمهوری اندونزی گفته است تا حال معلومات درباره مکان سقوط هواپیما در دست نیست. هواپیمایی که ایر ایجا QZ8501 را جستجو میکرد روز گذشته بنابر هوای نامساعد و تاریکی پروازها را تا صبح 29 دسامبر قطع کرد. احمد طه سخنگوی آژانس جستجو و نجات گفت بعضی از کشتی ها تمام شب کافتوکاو را در آبهای ناآرام اندونزی ادامه دادند. تمرکز جستجو اساساً بر جزیره بلیتونگ در ساحل‌های شرقی سوماترا است که هواپیما بعد رسیدن به فضای آن در دقیقه 42 پرواز خاموش شد. ایر ایجا میگوید اکثر مسافران شهروندان اندونزی بودند و در بین آنها بعضی باشندگان سنگاپور، کره جنوبی و فرانسه نیز حضور داشتند. 12 ساعت بعد ناپدید شدن هواپیما، خانواده های مسافران برای دریافت معلومات درباره سرنوشت نزدیکان خود در فرودگاه سوراباوا جمع آمدند. نخست وزیر مالزی نجیب رزاق به نشان همدلی با خانواده های مسافران ایر ایجا از ناپدید شدن هواپیما اظهار تأسف کرد و گفت قلبش با خانواده های مسافران بوده، کشورش برای کمک آماده است. وزیر نقلیات مالزی لیو تیونگ گفت کشورش 3 کشتی و 1 هواپیما را برای جستجوی هواپیمای ایر ایجا سفربر کرده است.
حکومت مالزی تجهیزات نظامی خود را برای کمک به اندونزی در عملیات کافتوکاب آماده کرده است. ما تا حال 3 کشتی را آماده کردیم که یکی از آنها در راه به سوی منطقه بلیتونگ است. ما همچنین هواپیمای S-130 و کشتی های نظامی را برای اشتراک در عملیات جستجویی سفربر کرده ایم.
C-130 and the Navy vessels to assist in this rescue.
این سیومین فلاکت بزرگی هواپیماهای ملایزیا در سال 2014 است. ماهی مارس سال روان هواپیمای ملایزیا با 239 مسافر که از کوالالامپور به پکین پرواز میکرد در فضا بی‌نام و نشان شد. تا حال آشکار نشدنی نشانی از هواپیمای بوئینگ 777 اسرار است که متخصصان نتوانستند آن را شرح بدهند. ماهی ایول سال روان هواپیمای دیگری ملایزیا که از آمستردام به کوالالامپور پرواز میکرد در منطقه تحت نظر جدایی‌خواهان اوکراین زده شد. این هواپیما 298 مسافر داشت و همگی کشته شدند. حکومت اوکراین و دولت‌های غربی در این حادثه از جدایی‌خواهان روسگرا دامنگیر شدند که هواپیمای بوئینگ 777 را با استفاده از سیستم زمین به هوای بوک روسیه سرازیر کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. ماموریت محاربوی نیروهای ناتو زیر فرماندهی امریکا در افغانستان که با نام ایساف بیشتر مشهور است از 1 ژانویه سال 2015 به پایان می رسد. بجای آن ماموریت حمایوی و آموزشی نیروهای محدود ناتو آغاز می شود. نیروهای ائتلاف بین المللی از سال 2001 به این سو، یعنی 13 سال در افغانستان برای تامین امنیت مشغول عملیات محاربوی بودند. اکنون تامین امنیت و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در افغانستان بر دوش نیروهای خود افغان خواهد بود. سوال پیش می آید که آیا نیروهای افغان آماده هستند تا در داخل کشور امنیت را تامین کنند؟ آیا آنها در اختیار خود تجهیزات ضروری فنی از قبیل هواپیما و توپ و تانک دارند که در عملیات ضعفیت نشان ندهند؟ در پاسخ به این سوال ها جاوید کوهستانی، تحلیلگر امور امنیتی افغانستان، بر رادیوی آزادی چنین گفت:
بحث انتقال مسئولیت های امنیتی یک بحث بدون بازگشت است و نیروهای امنیتی افغان مطابق به احکام قانون و وظایف تعریف شده برشان مسئولیت انتقال و تأمین امنیت مردم افغانستان دارند. این یک مجبوریت کاملی است که ما به هر قیمت با نظر داشت واقعیت های موجود از کشور خود تأمین امنیت بکنیم، در برابر تروریسم فاتحانه مبارزه بکنیم. البته این توانایی از نظر مورال، از نظر تجهیزات، از نظر ساختارهای تشکیلاتی و حمایت‌های لوجستیکی للحاظ هم در اردوی افغانستان وجود دارد. شک نیست که ما با کمبود تجهیزات سنگین حداقل مواجه هستیم، مخصوصا بخش قوای هوایی، و احتمالا تامین امنیت برای ما یک مقدار پربها و با قیمت خواهد بود، یعنی قربانی بیشتر خواهد داشتیم و جنگ میتونه یک مدت بیشتر در افغانستان ادامه پیدا کنه. ولی به هر حال این مکلفیت ما است، مکلفیت مردم افغانستان است که از سرزمین و آکیتشان و دستاوردهای موجودشان دفاع بکنند.
بله، اینجا شما گفتید که ممکن است یک کمی تلفات نیروهای افغانی بالاتر رود. آیا راه های پیشگیری از آن هم وجود دارد؟
البته راه های مختلف میتونه، از جمله روند دیپلماتیک و بهبود روابط ما با پاکستان، کاهش دادن سطح اختلافات و تنش‌ها با پاکستان، فشار از طرف جامعه بین‌المللی، استفاده از توافقنامه امنیتی با آمریکا و ناتو در چارچوب مسائل امنیتی افغانستان وقتی صورت گرفته است، تجهیز نیروهای امنیتی افغان، فراهم آوری تجهیزات سنگین از جمله قوای هوایی محارب برای نیروهای ما، فعال ساختن بیشتر ادارات کشفی و استخباراتی در افغانستان که بیشتر پیچیدگی استخباراتی را بتوانند کنترل بکنن و به شورشی ها دسترسی پیدا بکنن. اینا در مجموع و تغییر در رهبری و مدیریت نیروهای ما هست، حفظ مناسبات حسنه ما با مجموع کشورهای همسایه و منطقه از جمله متحدین بین المللی است که میتونه فرصت ها و ظرفیت ها را برای افغان ها فراهم بسازه.
بنا به خبرهایی که دسترس است، سالهای اخیر به خصوص 2-3 سال اخیر تمرکز نیروهای افراطگرا و همچنین جنبش طالبان در شمال افغانستان مشاهده می شود. شما فکر نمی کنید که چنین تمرکز مثلا به مرزهای کشورهای آسیای مرکزی، به ویژه به مرزهای تاجیکستان، خطرات در پی خواهد داشت؟
هیچ شک نیست که در حال حاضر بخشی از شورشی های مخالف کشورهای آسیای میانه یا در مجموع ازبک تبارا و تاجک تبارای آسیای میانه در وزیرستان جنوبی و وزیرستان شمالی فعال هستند، در تبانی با شبکه های القاعده و توریستا و طالبای پاکستان فعالیت دارند، تلاش میکنند به طور گسترده و مداوم که بتوانند در مرزهای شمال افغانستان برای خودشان فرصت و زمین های فعالیت فراهم بکنند. این تلاش ها توأم با شبکه های اسلامگرای پاکستان و تندروا هستند که کوشش میکنند با تطمیع و پول دادن با بخشی از افراد طالبا و حزب اسلامی سابق که در افغانستان فعالیت داشتند در شمال افغانستان اینا را بسیج بکنند، شرایط را برای افراد آسیای میانه فراهم بسازند. این تلاش ها به طور مداوم وجود داشته است، اما ارگان های کشفی و استخباراتی افغانستان هم تلاش های خود داشتند که این شبکه ها را کماکان گرفتار کردند، دستگیر کردند، سرکوب کردند. ما امیدوار هستیم که زمینه های هماهنگی، تبادله اطلاعات و همکاری های مشترک و صادقانه بین دولت افغانستان و کشورهای مشترک المنافع شکل بگیره که بتوانند این بن‌بست‌ها را پاسخ بدهند.
مصاحبه ما را با جاوید کویستانی، تحلیلگری امور امنیتی افغانستان، درباره امنیتی افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو می‌شنیدید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ میشنوید. بار اول در تاجیکستان جراحی پیوند کردن جگر یک کودک انجام گرفت. این جراحی 7 ساعت دوام داشت و در آن پزشکان جراح از تاجیکستان و ایران شرکت کردند. آنها توانستند یک پاره جگری مادر را ببرند و با کودکی 3.5 سالش نصب کنند. این عملیات در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در شهر دوشنبه انجام گرفت. همکار ما براد یوسفی از جریان این عملیات گزارش می دهد.
روز جمعه 26 دکبر برای اولین بار در تاجیکستان در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان جراحی پیوندسازی جگر در کودک انجام شد. در عملیات پیوندسازی جگر در کودک در دوشنبه بر اضافه متخصصان تاجیک 5 نفر متخصصان بخش پیوندسازی عضوهای انسان از جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند و آن عملیات حدود 7 ساعت ادامه کرد. در جریان پیوندسازی پاره از جگر مادر تخمینه باقیه و ساکنی 35 ساله ناحیه رودکی با جگر دخترش شرافت نعمتوای 3.5 ساله پیوند کرده شد. فرهاد نعمتوف ساکنی ناحیه رودکی و پدری شرافت نعمتوای مریض گفت:
قصه قریب یک سال پیش فهمیده تو یک سال پیش این هم مسئولاتوش از سیمانده مسکو دا قطیم بوده که بوده کن من یک اون مایده جلو نداشتن اینا همخی خشوی توغیر خشوی خوشتون آمدن هم یک دو مگذشت زن زده بوده زنان که زن شگه چون چه شگه زر شگه بانده شون زبود آردن خوش کردن من هم سیلیم روز آمار آن ایام وقت توبات کردی. یک وقت دیگر نزد نگری تک نیست در تاجیکستان. فقط امروز وای بودن تو نیم پیشونش خالی سازم وای بودندو. سببش نکم نمعلوم سببای کدوم پیشونش نبود. خیلی میشه سو توبات کردم مکه دا خرابولو دا یک مسافیس کی دا بانسش کولی بود اوجو دا توبات کرده گیم اوجو دا بود.
اوجو چی جرایمی میکنند کجا؟
جرایمی وای خیلی ریسات کرد گیم.
اما شما شما از حال شروع نشده شما جرایی؟
شروع مداشا بودگیان و خیلی زیرش نمیره بودکنی بکردستان.
با گفته سید محمود اسماعیلوف رهبری مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در تاجیکستان، مبلغ خرج این عملیات پیوندسازی حدود 50,000 دلار آمریکایی است که از سوی حکومت کشور پرداخت شده است. فعلا شماره نیازمندان با جراحی پیوندسازی جگر در تاجیکستان دقیق نیست.
امروز یکمین مرتبه است که جراحی در کودک با جگر کودک که از مادر میگیریم از دونور زنده میگیریم شروع شد. رفت جراحی تقریبا 6.5 ساعت دوام میکند. خب مادری او که 35 ساله میباشد با دختری 35 سالش امروز قسمت جگر خود رو هدیه میکند که این با کودک عمری دوباره میباشد. ما هم از خداوند تمنا داریم که امروز جراحی ما خوب گذرد و موفقیت جمهوری ما نایل گردد. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان خب با ما شرایط مهیا کرد که این جراحی‌هایی که می‌شود از حساب وزارت جمهوری تاجیکستان که با پورگی تامین کرده شده است گذرانده می‌شود.
اما با گفته دکتر ملک حسینی متخصص ایرانی در یکی از مرکزهای پیوندسازی عضوهای انسانی نمازی در شهر شیراز ایران در مجموع حدود 500 عملیات پیوندسازی جگر و 260 جراحی پیوندسازی گرده انجام شده است. به اعتقاد متخصص ایرانی 90% این عملیات ها موفقانه بوده است.
الان در بهترین شرایطی که در مراکز پیوند هست که مرکز ما هم جزو اون مراکز هست، ما شانس موفقیت زنده موندن مریضامون چون در یک سال حساب میکنن 3 سال و 5 سال، در یک سال بیش از 90-91%. و شما نگاه کنید یه چیزی رو که نزدیک صفره میخوای برسونی به 91%، چه موفقیت بزرگیه. و هرچی که تجربه بیشتر بشه این شانس موفقیت هم بالاتر میره. پیوند کبد یا پیوند جگر مثلا در آمریکا یه چیز حدود 300,000 to $400,000 که خیلی زیاده و تو بعضی از کشورها کمتره دیگه، کمترین شاید 80-100,000 هست تو خیلی از کشورهایی که به اصطلاح دیگه این کار رو ارزونتر انجام میدن. و تو کشور ما شاید بگم که از همه جا کمتر، البته برای خود مردم اون که داریم این انجام میدیم شاید چیز حدود 40,000 to $50,000 بیشتر در نمیاد. و ما این کارم برای همه مردم خودمون انجام میدیم، در نتیجه مریضامون اصلا نمیفرستیم بره خارج یا جای دیگه درمان بشه. و علاوه بر این ما تونستیم به کشورهایی که در اطراف اون هست هم از نظر آموزش این علم و این رشته هم کمک کنیم که افراد یاد بگیرن و خودشون بتونن تو کشورهاشون این کار انجام بدن، چون اگه کسی بخواد مریضاشو بفرسته در جای دیگه عمل بشه خیلی مخارج زیاده.
سر از سال 2009 در تاجیکستان نیز متخصصان تاجیک پیوندسازی گرده انسان را به راه مانده، تا کنون 116 چنین جراحی را انجام دادند که در اکثر موارد موفقانه انجام شده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین جراحی پیوند کردن جگر یک کودک در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان تاجیکستان در یکی از جلسه‌های اخیر پارلمان از جوانان مهاجر دعوت کرد تا با زنان مهاجری که از شوهرانشان طلاق گرفتند عائله برپا کنند تا به این ترتیب مشکلات اجتماعی کمتر شود. همکار ما مومین احمدی از دوشنبه در این باره گزارش فرستاده است.
اکثر زنان مهاجری که از شوهرانشان طلاق گرفتند از زندگی خصوصی دست کشیده زندگی خود را به فرزندان میبخشند. اما شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان تاجیکستان از جوانان مهاجر دعوت میکند تا چنین زنها را با دست دادن امکان در روسیه به همسری بپذیرند. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس ملی مجلس نمایندگان تاجیکستان در آخرین جلسه پارلمان در روز چهارشنبه گفت در روسیه بیشتر از 100,000 زن مهاجر زندگی میکند که بیشتر آنها از شوهران خود جدا اند و با مشکلات زیادی روبرو اند.
1,000 زن رفته است به مهاجرت مهنتی. اینا همش اگر صاحب شوهر باشن و با شوهر رفته باشن این یک خوره، یک دفعه دیگر یعنی برای یک دلی آدم آروم است. اگر که به شوهر باشد و نه اختصاص و نه وای و نه یکسی دیگر، خودتون میدونید که ما بچه رو برو میشه خوب میشد که وی اکن در اونجا اون بچه تاجیک با زنی گیرد و وی با زنی گیرد با زنی دیوم میشود.
گلنازر رحیم و مهاجرزن 35 ساله که 6 سال پیش از شوهر طلاق گرفته است میگوید ازدواج دوباره را به منطق میداند و حالا تلاش دارد که برای دو پسر نابالغش کار و زندگی کند. این زن که حالا در روسیه در دکان به حیث فروشنده کار میکند میگوید زیاد میخواست تا سال نو فرزندانش را به روسیه به نزدش بیارد، اما پایین رفتن قرب روبل و فرار شوهرش برای دادن اجازه رسمی در نوتاریوسی دولتی این آرزویش را برباد داد. این زن میگوید دوام 6 سال چند مرد خواستگارش شد، اما با شنیدن اینکه او دو فرزند داشته منزلی زیست ندارد از ازدواج با او خودداری کردند. گروهی خواستگارها امید شوهر کردن را در قلب این زن کشته است و حالا او میگوید دیگر در فکر خوشدامن همسرانی آینده فرزندانش است، نه در فکر دوم بار شوهر کردن خود. او میگوید
برای مهاجر شدن فرزندم آرزو ندارم. آرزو یگانه ام که مکتبای روسی زبان بخونن. مثال در دهاتو روسی زبان ایجا میخونن وای کودکو. مادر ایجا، مادر در ایجا، فرزند در اوجا. کی ایپای فرزندی ما میشه؟ هر سال نیت دارم، آرزو دارم. ما باید نمیتونم این سال فرزند ما آورد.
حالا پیسر 7 ساله و 14 ساله این زن را در یکی از دهات دوردست تاجیکستان والدانش پرستاری میکنند. اما برخی زنان مهاجر که از شوهران خود طلاق گرفتند میگویند به خاطر یک حامی پیدا کردن در غریبی به همسر دوم شدن هم راضی اند. ولی این هم نه همیشه به زنها خوشبختی میورد. نگینماه رجب و زن دیگر مهاجر که در تاجیکستان سه فرزند دستنگر دارد میگوید او پس از طلاق گرفتن از همسر اولش در روسیه با مرد دیگر تاجیک ازدواج کرد، ولی در نهایت شوهر دومش رو با یک زن روس ایواز کرد. نگینه ماه میگوید مردان تاجیک اکثرا مهاجرت زنان رو قبول ندارند و بچونی زنها با نگاهی کاملا دیگر مینگرند. با این سبب این زن هم به مثل گلنازه از شوهر کردن در آینده دست کشیده است و تنها برای فرزندانش کار و زندگی نموده امید دارد که آینده آنها تکیه‌گاهش خواهند شد. اما محبوب عظیم و نماینده کمیته کار با زنان تاجیکستان میگوید با انجام یک پژوهش به چنان خلاصه رسیدند که اکثر زنها محض پس از گرفتن طلاق از همسران خود تصمیم به روسیه رفتن را میکنند، چون به این نظرند که تنها در مهاجرت امکان تغییر دادن زندگیشان را دارند. خانم عظیم و میگوید در برابر ناامید شدن زنهای تاجیک برای دوباره شوهر کردند واقعا برخی از آنها با ازدواج با قفقاز تباران اویله های خوب بنیاد کردند. خانم عظیم و افزود
و در همین اویله کودکان به نظارت میمونند و فرار کودکان از اویله به چرک میرسند، یعنی بر اومده رفتن کودکان یا با دل سوزی به مادرانشان که رفته عروبه کشی میکنند یا با کورای یرون چیز دست میزنند. این تعداد زیاد شده استوده است.
مقامات تاجیکستان شماره زنهای مهاجر رو اندک بیشتر از 100 هزار میدونند، اما بر اساس حساب های غیر رسمی تعداد زنهای مهاجر در روسیه نزدیکی 300 هزار نفر رو تشکیل میدهد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و حالا شنونده گرامی خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
علیشر کریمف شطرنج باز جوانی تاجیک در مسابقه آخرین امساله که پیش از سال نو در شهر دوشنبه برگزار شد غالب آمد. در این مسابقه 42 شطرنج باز شرکت داشت. علیشر در 9 بازی 22 امتیاز به دست آورد. شطرنج بازان دیگری دوشنبه سلیمان آی محمدف و اندری انیشنکا با 21 امتیازی جای های دوم و سوم را با هم دیدند. در این باره به رادیوی آزادی الهام یونسف معاون رئیس فدراسیون شاهمات تاجیکستان روز دوشنبه 29 دکبر خبر داد و افزود
پیش از همه من میخواستم تمام شنوندگان رادیوی آزادی را با فرارسی سال نو تبریک و تهنیت بگویم. عادتا همه ما انتظار میشویم که در سال نو نظر به سال گذشته پربارتر میشود و سرحاصلتر میشود از همه جهت و ورزشکاران هم چنین نیز آرزو دارند.
خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه غالب مسابقه جمهوریوی اوید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانوف سابق بازیگر معروف فوتبالی تاجیک گردید. این مسابقه عنعنوی که در شهر دوشنبه برای بار 23 صورت گرفت روز یکشنبه 28 دکبر خاتمه یافت. در مسابقه برای جایزه اصلی که 16 دسته شرکت داشت استقلال در بازی نهایی بر تیم گازپروم با حساب بزرگ 10-5 پیروز شد. در حد استقلال شاگردان فوتبالی تاجیک که فعلا در باشگاه های روسیه بازی میکنند به مثل فرهاد واسیف، پرویز جان عمربایف، علیشر منوچر و سهراب جلیلف ها هنرنمایی کردند. در سبقت سابقه داران تیم دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در بازی نهایی بر تیم اکادمی فوتبال استقلال با حساب 5-2 غالب آمد مقام اول را کسب نمود. غالبان و دسته هایی که جای های دوم و سوم را گرفتند اینچنین بهترین بازیگران مسابقه با جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گشتند. جایزه اصلی جام الکس الکساندر کیرسانوف با فرهاد واسیف کاپیتان دسته استقلال سپرده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان از شهر دوشنبه نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.